مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اسلامی ما مبارک و در واقع منشه برکات باشه و انشالله اون چه میگیم میشنویم نشست برخواست چه میدونم این حداقل زحماتی که به خودمون میدیم، والا اسمش جهاد هست نیست هرچی، انشالله در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای بلند رسول اکرم قرار بگیره و انشالله از هممون هم احسن وجه بپذیرن دیگه. خب خاطر شریف دوستان باشه بحثمون توی این بررسی آیات مرتبط با مقوله امر معروف نهی از منکر بود، من تا فعلا با این ذهنیت داشتیم این آیات رو مرور میکردیم که اون منظومه شبکه مفاهیمی که به نحوی با مقوله امر معروف نهی از منکر میتوانند یک نسبتی داشته باشند و یه ترابط هایی داشته باشند این شبکه مفاهیمه به دست بیاد، غرضمون هم از این فعلا بیان حکم یا استنباط در واقع فروعات و اینها فعلا نبود، بیشتر به غرض تهدید و تعریف ماهیت شرعی امر معروف و نهی از منکر داشتیم این کارو میکردیم، چون سرجاش مفصل توضیح دادیم دیگه راهی برای تعریف اعتبارات شارع وجود نداره جز از دو مسیر، یا اینکه باید اغراض و مقاصد شارع رو عنوان مشیر قرار بدیم برای اون ماهیت معتبرش، یا باید اجزا و شرایط مصادیقش رو در واقع عنوان مشیری قرار بدیم برای تعریف اون ماهیت کلیه، که هر دو طریق رو گفتیم اساتید بزرگوار در واقع معاصر مرحوم است امام و مرحوم علامه طباطبایی با این دو راه رفتن جلو. مرحوم امام بیشتر با عنوان مشیر قرار دادن بفرمایید غرض و علامه با عنوان مشیر قرار دادن غرض و غایت بیشتر سعی کردن که در واقع تعریف اعتباریات رو به دست بیارن. حضرت امام علاوه بر اون، یعنی اونم درست میدونن ولی علاوه بر اون بیشتر با بررسی خصوصیات مصادیق و اون مراتب و اقسام اون معتبره دارن کار میکنن، جفتش هم ما عرض کردیم که درسته و با هر دوش اقلائیه و میشود کار کرد، الان هم دقیقا همون کار رو داریم میکنیم، یعنی در منظومه آیات قرآن که حالا سعی هم کردیم به ترتیب نزول این آیات رو بررسی بکنیم، به ترتیب نزول سوره ها این در واقع بازخوانی صورت بگیره، به جهت این بود که هم اغراض و مقاصد شارع از فریضتین امر معروف و نهی از منکر استفاده بشه و هم اون اجزا و شرایط و انواع و اقسامی که برای فریضتین خود شارع در نظر گرفته ملحوظ قرار بگیره. درست شد؟ فعلا برای تعریف و اون نگاه جامع. حالا تا اینجای مسیر که دیگه تا آخرای مسیریم دیگه تقریبا، چون سوره در واقع مدنی رو هم رسوندیم به سوره 105 و 106 و اینا، یعنی دیگه آخرای در واقع این سیر قرآنی ماجرا هستیم، شاید تا 7-8 جلسه دیگه انشالله 5 جلسه دیگه انشالله تمام بشه و بعد حالا بعد بریم دوباره تو روایات یه همچین دوری رو بزنیم، عملا داشتیم به اینجاها میرسیدیم که حداقل دیگه بعد از مدینه و بعد از شکل‌گیری در واقع جامعه نبوی امر معروف و نهی از منکر داره تبدیل میشه به یه ساختار و سازه اجتماعی، نه فقط یه فریضه در واقع فقه فردی عبادی، یا نه تنها یه فریضه فرد به ماه و اجتماعی از این جهت که مثلا عضوی از جامعه هست، نه امر معروف نهی از منکر حالا به خصوص امر معروفش در واقع نظامواره فرهنگی جامعه است، نظامواره هنجاری جامعه است. درست شد؟ که دیگه حالا خیلی دیگه روشن‌ترین آیه‌ای که اینو دلالت می‌کنه همین آیه سوره حج، آیه 41 سوره حج که الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، که دیگه حالا جلسات قبل توضیح دادم تکرار نمی‌کنیم. بعد عمدتاً هم تمرکزمون رو این بود که این آیه شریفه و نظائرش که تو سوره آل عمران هم تقریباً همین تفسیر رو ما از آیات آل عمران داشتیم، جلوتر تو سوره توبه هم که برسیم باز تقریباً مشابه همین تفسیر از آیات سوره توبه خواهیم داشت. اینجا اشاره به این حیث جامعه به ماهیت جامعه است و مکلف دیگه اینجا افراد یا فقط حاکمیت نیست، کلیت جامعه، کلیت در واقع اون هویت جمعی جامعه مکلف به ساخت این سازه‌ها و ساختارهاست. افراد وظیفه دارن. ببین قطعاً تو وادی امتثال، تکالیفی که روی امت و تکالیفی که روی جامعه به ماهیت جامعه میره در وادی امتثال انحلال پیدا میکنه به افراد. اما دقت کنید تو وادی امتثال انحلال پیدا میکنه، یعنی خارجیان تو تحقق خارجی و امتثال خارجیش تو میگی بالاخره یکی باید این کارو بکنه دیگه. آره راست میگی، یکی باید این کارو بکنه تو خارج. اما بحث اینه که مکلف به این، مقید به فرد خاص یا مسئولیت خاص یا حاکم به ماه و حاکم و امثال اینها نیست، همه مکلفن. چرا؟ چون موضوع تکلیف خود جامعه است، یعنی جامعه باید این گونه بشود. اما خود جامعه که کسی نیست به طور منحاز که این گونه بشود، جامعه رو ماها باید این گونه بکنیم. این که تو امتثالش قهریه، تو شکی نیست. اما تکلیف، تکلیفیه که رفته رو خود جامعه به ماهیت جامعه. متوجه؟ امام رضوان الله علیه تو مبلای خطابات قانونیشون ترسیمی که از قوانین دارن همش همینطوره. یعنی امام کلن به شریعت نگاه اجتماعی داره به این معنا. درست شد؟ که کل تمام قوانینی که توسط شارع جعل شده است، تشریع شده است، مال جامعه به ماهیت جامعه است. هر همش، هر چند تو وادی امتثال و تحقق این انحلال پیدا میکنه به مکلفین، مراتب مختلفشون، تکالیف مختلفشون تو مقام فعلیت اون انشائیه بس پیدا میکنه قطعا، ولی اون انشائیه ها جامعه به ماهیت جامعه موضوعشه اساسا. آره میدونم خب خیلی اپام داره، چون اصلا اینجوری اپام داره، چون اصلا اینجوری فکر نکردیم تا الان دیگه. بود چه شده شد اپامش که قطعیه. آره چون اصلا عادت نداریم اینجوری فکر کنیم. خب متوجه؟ ولی
نظر داره که بازم تو مقام امتثال مشخص نمیشه چیکار باید کرد.
نه اون که خب تو فعلیتش باید در بیاریم دیگه، همین. نه ببین تو فعلیتش، آره تو فعلیتش شما باید مراتب مختلف، شؤون مختلف مکلفین یا مثلا تضاهم هایی که تو مقام اجرا ممکنه رخ بده، اینا رو همه رو شما توی چارچوب فعلیت و چارچوب تنجز بعد بعدن تفصیلش بدید. خب اما اون حکمی که توسط شارع انشاء شده است، اون مقید نیست، اون هیچ تقیدی نداره، نه مقید به مکلف خاصه، نه مقید به شرایط خاصه. متوجه؟ اون نفس تقنین و تشریع کلی قانونه. الان تو قوانین قانون در واقع مکلف خاص لحاظ نمی کنه، قانون به شکل ماده کلی جعل میشه. اون وقت شما بله توی تبصره های اجراییش، توی ملحقات و لواحقش، توی اون سیاست گذاری های خوردترش، توی اون برنامه ریزی های خوردترش سعی میکنی اینا رو استثنا کنیم، استثنا بیاری، نمیدونم تقییدش بزنی، فعلا در شرایط اساس کنونی این تیکش رو تعطیل کنی، این تیکش رو مثلا اضافه کنی، اینا اشکال نداره، بحثی توش نیست. اما خود اون حکم انشائیه به نحو عام و مطلق و قانونی جعل شده دیگه. متوجه شد؟ امام در واقع تلاش میکنه تو خطابات قانونیه که رابطه مولا و عبد را، که همیشه یه رابطه، بفهمه، همیشه یه رابطه عبادی و فردی از بالا به پایین بود، تبدیل کنه به رابطه قانونگذار و جامعه. ببین استعاره مولا و عبد تو فقه اصول ما چقدر جا افتاده است، خیلی جا افتاده است. کل فقه اصول رو با این رفته جلو دیگه. خب امام این استعاره مولا عبد رو عوض میکنه. حالا امام میگه مولا عبد توی عبودیت فردی فرد یا توی اون مناسب اخلاقی عرفانی فرد ممکنه اثرات خوبی هم داشته باشه، حرفی نیست، نفی که نمی کنه امام مولویت و عبودیت بین حضرت حق و بنده رو که تو لایه عرفانی اخلاقی سلوکی. خب اما میگه این ربطی به تقنین نداره. تقنین و قانونگذاری و تشریع شریعت، درست شد؟ مال جامعه به ماهی جامعه است و رابطه قانونگذار و در واقع مکلف رابطه قانونگذار و جامعه است. رابطه قانونگذار و حالا به تعبیر مدرن امروزی شهروند. تو این پارادایم شریعت رو بفهمید و کل شریعت میشه اجتماعی. حالا امام تعبیر اجتماعی رم داره، تعبیر حکومی رم داره. الاسلام هو الحکومه، این منطقش اینه. دقیق کرد شده شد جانبا؟
الان هر جا شما این حرفا بزنید همه میگن وقت چه حرفای خوبی. اصل در اصلا
مباحث باشه. نه نه اتفاقا اصلا بابا اصلا اشکال ما تو امتثال یه بخش گسترده، نمیگم همش، ولی یه بخش گسترده اشکالات ما تو امتثال اینه که تو مقام انشاء رو درست نفهمیدیم اصلا. ببین حداقل امام قطعا اون که قطعا باید بشه، من که میگم نباید بشه، اون یه قطعا باید بشه. منتها الان امام داره چیکار میکنه؟ امام داره پارادایمه، حالا پارادایم هم تعبیرش تعبیر خوبی نیست، ولی چیکار کنم، پارادایم فهم شریعت ما رو تغییر میده. ببین امام اون چطور بگم، افق دیده ما نسبت به شریعت رو کلن امام ریخته به هم، عوض کرده دیگه. ببین انگار منظر عوض شده کلن، خب یه چیز جدیدی شد. حالا خود امامم رضوان تعالی علیه همه حدود و سغور این منظر جدیده که در نیورده بود که. می خود امام امام مصطفی چی میگه؟ میگه همین یه دور نظریه امام، همین یه دور نظریه امام خطاب قانونیه رو. حالا تحلیل آقا مصطفی درست نشه فعلا قضاوت نکنیم، سر جاش بحث میخواد. خب ولی آقا مصطفی همین یه دور نظریه امامو اگر بیاری تو فقه شخ میکنه. تعبیر آقا مصطفی است تو تعریفات و فلسفه. خب بعد میگه فقه شخ میخوره هیچ، حالا فقه شخ میخوره خوبه، فقه که شخ میخوره هیچ، رساله خود والد و محقق باید کلش عوض بشه. آقا مصطفی تیکه میدازه به امام میگه نظریت خیلی خوبه، بارقه ربانیه، اونجا میگه این بارقه ربانیه که بر قلب والد محقق تابیده و فلان یربا، خیلی قشنگه، خیلی خوبه. خب ولی خود امام حواسش نیست که اگه اینو بیاری رساله خودش کفیکم میشه. آقا مصطفی تو تعبیرات فلسفه تو بحث زد نگاه کنید حتما تعبیرشو. خب این فعل جمله درسته، ببین فعل جمله به این معنا که امام خودش هم خیلی از ابعاد و لوازم این نظرگاه جدید خودش به شریعت رو پیش نبرده بود، چون خودش هم تو همون چارچوب فقه اصول سنتی خودمون رشد کرده دیگه. خب اما بحث اینه که این افق‌گشایی های جدی داره این نظریه. حالا فارغ از این که بله قطعا تو ادامهش و امتدادش ما چالش داریم، مشکل داریم، باید حتما اینا رو خوردش کنیم، تو اون که بحثی نیست، اما اون نظرگاه مهم. حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که از این منظر که امام وایستاده اگر به صحنه نگاه کنیم اینا معنادار میشه، اینا دیگه میشه فقه. ببین ما الان گیر داریم که اینایی که اینا رو از آیه شما استفاده میگه این که فقه نیست که. امام یه کاری کرده که حداقل به اینا بتونیم بگیم فقه. متوجه؟ یعنی شما تا میومده میگفتی آقا جامعه اسلامی باید این گونه بشود، امت باید این گونه بشود، این خب بشود، این به فقه چه ربطی داره؟ حالا که مثلا چیکار من فقیه چیکار کنم؟ حالا ببین حداقلی دارم میام، ببین حداقلیش اینه که امام یه کاری کرد با اون پایگاه شریعت ما که ما بتونیم اینا رو جز آیات الاحکام بخونیم، اصلا بیاری تو آیات الاحکام. ببین کسی مگه الذین مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة تو آیات الاحکام اصلا مگه کسی گفته؟ میشه تو از من این که آیات الاحکام نیست. آیات الاحکام چیه؟ مثلا فرض کن ولتکم منکم امه و یاد اون علل خیر. ببین ولتکم داره دیگه، این ولت تازه ولتکم هم چی معنا میکنن؟ همون معنای حداقلی که عرض کردیم دیگه، یعنی یه گروهی از شما باید حتما امر عرف بکنه، بازم اجتماعی نمیبینه، بازم ساختاری نمیبینه. ولتکن منکم ممکنه تو فقه بحث شده باشه. خب اما الذین مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة فقهی نبود اصلا. حالا امام داره یه کاری میکنه که با اینا رو حداقل جزء آیات الاحکام بشموری، بعد ظرفیت فقهی براش قائل باشی. بعد حالا این که این ظرفیت فقهی براش قائل شدم تو مقام اجرا و تحقق چه بلایی باید سرش بیاره، ما رو میشه بحث بعدیمون، روش هم باید کار کرد.
خب
ندیدم دیگه، کسی دیده بیارید، خواهی کس دیده بیارید.
سیکل نام این سیکلی که شما میگید که مثلا باید از مواس نظری به فقه دیدگاهمون عوض بشه، این تا نیاد خوب میشه.
قطعا خب حتما هم اینجوره، این که قبول داری کن
داشته باشید بیا تو مقام اتصال بازم مثل فقه سنتی ها نگاه میکنم.
نه نه همین نه دیگه نه، اگر تمام بحثه بیده دیگه، اگر نظرگاهت درست بشه وقتی شما میایی تو امتصال، درسته تو امتثال چالش خواهی داشت، مشکلات خواهی داشت، باید خورد کنی مبنای نظری خودت رو ببینی اونجا چی در میاد، اما دیگه من تمام تواناییمو خرج میکنم که دیگه مثل فقه سنتی نشم، چون پایگاه نظری عوض شده دیگه.
ببین هیچ کسی دور نگاه میکنه و این همه الان فقه حکومت اونایی که در میگن چی ان فقه عمر فکر مثلا میگن فقه رساله
دار. ببینید دیگه، برید ببینید، مثلا مثال واقعیشو بزنم، مثال واقعیش، مثال واقعش چش بزن مثال واقع، مثال واقعی دو سال سه سال پیش، سه سال پیش یکی از بزرگوارا شروع کردن فقه امر معروف نهی از منکر. خب فقه امر معروف نهی از منکر پروژه 7 ده ساله ماست دیگه، ما 7 ده سال رو امر معروف داریم کار میکنیم، حالا خودم شخصی گروهی جای مختلف. حالا وقتی شدید فلان بزرگوار فقه امر معروف شروع کرد، خب خیلی خوشحال شدیم انصافا، از یه چارچوب سنتی اومده توی چارچوب اجتماعی سیاسی داره فقه حکومتی مطرح میکنه و فقه امر معروف هم موضوع قرار داده و اینا، استقبال و خوبه و عالیه و بریم ببینیم چی میشه. یکی دو جلسه خودم رفتم، بقیش هم دوستان سپردم که آقا برید برید و شرکت کنید، درس بگیره فلان این حرفا، یه بخشش هم خودم صوتشو گوش دادم. تقریبا تو هر دو سه جلسه یک بار، هر دو سه جلسه یک بار این تازه واردایی که به درس اضافه میشدن، تازه واردایی که به درس اضافه می‌شدن، این سوال همیشه مکرر تکرار می‌شد که آقا وقتی سید الشهدا میگه فلسفه قیام امر معروف نهی از منکره، این با این تعلیل‌های شما چه نسبتی داره؟ اون بزرگوارم هر بار در جواب به این پرسش باز تکرار می‌کرد که اون امر معروف سید الشهدا امر معروف فقهی نیست. متوجه شد؟ امر معروف فقهی ما همینی که فقها تو مسائل فروعات فقهی بحث کردن، که یه آمری باید باشد، یه مأموری باید باشد، این آمر با علو و استعلا این مأمور را امر کند، بدون امر هم نه، امر کند. خب بعد حالا این بزرگوار نگاه روشنی هم داره به رسانه و میگه بالاخره رسانه ابزار جدید میتونه به نفع امر معروف کار کنه یا نه؟ میگه آره میتونه کار کنه، اما چیکار باید بکنیم؟ باید توی فیلمنامه اون کسی که امر معروف میکنه واقعا امر کنه به اون بدبخت مقابل که بشه امر معروف، بله امر معروف نیست. ببین اسمش هم گذاشتیم فقه نظام حکومتی، فقه نظام حکومت، اشکال نداره بذار با اسمش که دعوا نداریم که خب، ولی خروجی حسیله همونه، ببین همون سنتی هست، فرقی نمی کنه که. ببین الان لیستی که اخیراً همین دیروز برای روز دوستان دفتر فقه معاصر تحت عنوان درس‌های خارج فقه نظام، فقه‌های نظام منتشر کرده، دیدید دیگه لیست رو دیدید حتما دیگه، پخش شد تو کانال ها و اینا دیگه. خب مثلا وردن چی؟ فقه مسائل مستحدثه پزشکی، فقه رمزرز، فقه بورس، فقه بیمه و هم خب اینا که همون هاست بابا، اینا که همون اینا نه همون همون مسائل مستحدثه. بابا ببین بحث ورود فقه به مسائل مستحدثه و پدیده های نوظهور شیء درست نظام سازی در فقه و سازه های اجرایی بر اساس فقه بنیان نهادن این شیء آخر ها، ما اینو میخواستیم. الان اینقدر خذ شده که هر کی یه مسئله جدید لوزوری رو بذاره جلوش بحث کنه بهش میگیم فقه نظام، فقه حکومتی. میشه عرض میکنم؟ ببین عمده مشکل همین پایگاه هست اتفاقا. من قبول دارم ما هم پایگاه خودمون متاسفانه به هر دلیل موجه غیر موجه با عذر بی عذر قصور تقصیر هر چی بوده این پایگاه امتداد پیدا نکرده رو زمین، اینو من میفهمم قبول دارم کاملا، خب و باید هم امتداد بشه پایگاه، اما اصلا اینه که این پایگاه یه جور قابلیت ها یه جور افق هایی میگشاید پیش روی ما که دیگه حداقل دوچار این وضعیت اسفناک امروزی فقه سنتی نشیم حداقل. میدونی چه عرض میکنم؟
دقیقا همون فقه سنتی
همون فقه سنتی اینجا تطبیق میشه خیلی از اوقات، خیلی هاش اینه. بعضیش هم که حتی از اینم بردم بالاتر، گفتم اصلا تطبیقم نه، اصلا واقعا داره یه مسئله نزولی رو انصافا فقاهتی داره برداخت میکنه، دمش هم گرم، آفرین، ضروری هم است، نیاز هم است. خب اما دیگه اینو نگیم فقه نظام، اینو دیگه نگیم فقه حکومت یا فقه الحکومه یا فقه حکومتی. منش دارم میگم عناوین رو داریم توهی میکنیم از معناها، و در بعد آخرش چی میشه؟ آخرش یه سرخوردگی، رخوت عجیب غریب تو نسل مخاطبای جدیدی که با شور و شوق میان این کلاس ها شرکت میکنن به وجود میاد. منش دارم بگم حالا این کاری نکنید حویز سر کلاس خودمون بیاد، ولی خب حالا بریم جلوتا. آخه میدونم به شرط اینکه با اون میدونم بابا، به شرط اینکه اب نداره قبول، اما به شرطی که از اون پایگاه نگاه کنه به مسئله. آخه ببین تو از اون پایگاه نظام مسائل حکومتی به همین مسئلت نگاه کنی کلی تفاوت پیدا میکنه ورود خروجت. ببین اینو نداریم. بله ممکنه ذهن من این باشه ها، ممکنه تو ذهن من این باشه که من این مسئله رو دارم به رهبری خدمت میکنم، اشکال نداره، ذهنیت شدن میشم میگم به قول بربر سوابم داره. خب دقیقه شده شد. ولی بستر اینه که این نظام حکمرانی در بیاده توش، ببین از اون زاویه دید اصلا نگاه نکرده به مسئله که، ولی که اسمشو بذاریم خدمت به نظام. میشه برس میکنم حالا خیلی در دلهای ما رو باز میکنیم. پس واقعا آره تغییر میده، واقعا تغییر میده. حالا بگیزم خب بعد از این در واقع سوره حج رسیدیم به سوره منافقون. دیروز سوره منافقون هم یه مرور اجمالی داشتیم، خیلی بحث مرتبط و مستقیمی به بحث هر مفنه از منکر نداشت سوره منافقون، اما یه صفبندی خوبی رو بین غیر خودی های درون جامعه اسلامی برای ما ایجاد میکرد، و البته شروط سنگینی رو ظاهرن برای این غیر خودی های منافق درون جامعه اسلامی، که اینو عرض کردیم که یه مقدار اون مرز بین خودی و غیر خودی رو خیلی محتاط‌تر و خیلی با یه تعامل و تأنی بیشتری باید در واقع سمتش رفت. و دیگه خوندیم عباراتشو که اونهایی که در واقع بعد از تبین رشد من الغی و بعد از هدایت الهی و بعد از ایمان به مسیر و هدف و خدا و پیغمبر، درست شد، با این حال برگشتن و دارن صدن سبیل میکنن، صدن سبیل الله میکنن، اینا رو دیگه شما خودی حساب نگیرید. بعد از همه این مراحل که تبین رشد شده، هدایت رسیده، اونم ایمان آورده و کارآمدی صحنه را هم دیده، کارآمدی رسول اکرم هم دیده، درست شد؟ ولی با این حال انگار پشت میکنه به حقیقت و پشت میکنه به در واقع اون نورانیت جبهه مثلا رسول اکرم، این دیگه غیر خودیه. اون وقت اینجا دیگه حتی اگر توی رسولم استغفارش بکنی ما نمیبخشیمش، لن یغفر لهم. این در برابر اون گروه مستغفرینی بود که گفتیم قبلا تو سوره‌های قبلی داشتیم که علی‌رغم جاسوسی برای دشمن و ضربه زدن به جبهه اسلام، وقتی پشیمون شدند و توبه خواستن بکنن، به پیامبر امر کرد که چی؟ فاستغفر لهم و البته خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم ها بها، درست شد؟ و بعدم شاورهم فی الامر، اصلا بیار بازیشون بده، بیار مسئولیت بده، آره مشاور این ور اون ور، خب باشن تو سیستم، باشن تو ساختار، دقیقا چطور شد؟ و چون برگشته واقعا دیگه، ولی که یه ضربه ای هم زده بود، ضربه هم زده بود، ولی باش برگ، درست شد؟ اما اینجا دیگه نه، اینجا میگه تو هم استغفار کنی ما دیگه نمیبخشیم، دقیقا دیگه. حالا بعد داره که دیگه صفبندی با منافقین اینا رو ادامه میدن تا میرسن به اینجا که آره اینا اونایی هم که انفاق یا نمیکنن، هیچ جلوی انفاق دیگران هم میگیرن، اینا همه اون مصداقای صدن سبیله دیگه، یعنی مصادیق مفصل صدن سبیل رو اینجا داریم، تا میرسه به اینجا که آره شما هم از در واقع اولادتون و اموالتون و اینا دوباره غفلت ایجاد نکنه براتون، و انفقوا مما رزقكم الله، تقریبا سوره با این آیات پایان پیدا میکنه. این تقریبا کلیت سوره منافقون که فقط گفتیم دلالت اصلیش توی بحث فرهنگی ما یکی اینه که اون غیر خودی ها در واقع صدن سبیل دارن. صدن سبیل یکی از مصادیق اصلیش اینه که جلوی هنجارهای معروف شما رو میگیرن و از اون طرف امر به منکر دارن، درست شد، ترویج منکرات دارن و اینا رو شما با شرایطی باید غیر خودی حساب بیاری و صف بندی مستقیم با اینا ایجاد کنی و اون نفرین قتلهم الله ان یوفکون وقتی شامل حالشون میشه که این شرایط و این خلاصه اعمال بشه. گفتیم یه رویکرد اجتماعی خوبی میده توی در واقع اون برقراری خط مرزهای ما و دیگری های ما، ما و در واقع غیر خودی های ما. این تقریبا سوره در واقع بفرمایید منافق. سوره بعدی به ترتیب نزول سوره مجادله است. تو سوره مجادله باز چندان بحثی که مستقیم به امر معروف ناظر باشه یا اصطلاح فریضتین توش به کار رفته باشه وجود نداره، اما باز دقت کنید توی ساختار مدینه هستیم ما. پیامبر اوج دیگه اون فضای جامعه سازیشه. خب این آیاتو تو اون افق فهم بکنیم یه مقدار باز دلالتای اینجوری داره برامون. مثلا سوره با این آیات در واقع شروع میشه که اون مجادله در واقع اون خانوم با حضرت رسول رو و بعد احکام در واقع زهار رو که این زهار سنت جاهلی بوده که مثلا باقی مونده بین شما و این حرفا، این غلطه و این کارا رو نباید بکنید و فلان نه و سبب طلاق هم نیست و اینا، و از این به بعد هم هر کی این کارو کرد بعد خواست رجعت کنه به خانومش و اینا باید حتما برده آزاد کنه، اگر هم نتونست برده آزاد کنه مثلا فرض کن فسیام و شهرین متتابعین کفاره زهار، اینا رو بیان میکنه و بعد آخرش به اینجا میرسن که تلکه حدود الله. باز این کبرای کلیه برامون مهمه، تلکه حدود الله. بله آیه 4 سوره مجادله است. بعد از این احکام در واقع زهار رو که بیان میکنند و کفارش رو بیان میکنند میگن ذالکه لتؤمنوا بالله و رسولهی، این برای اینه که شما به خدا و پیغمبرش ایمان بیارید، و تلکه حدود الله، این احکامی هم که بیان داره میشه و این مثلا کفاره و این که زهار سبب طلاق نیست و همه اینا دیگه، اینا حدود الله هن و للکافرین عذاب علیم. ان الذين يحادون الله ورسوله كتب كما كتب الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين. ببین دقیقاً صف بندی با همون جریان منافق هاستا، یعنی اونایی که تو جامعه اسلامی اند و خودی هم شناخته میشن اما در برابر حدود الله میستن، درست شد، حالا با هر نوع ایستادنی دیگه، درست شد، اینا رو داره صف بندی میکنه و جدا میکنه. نه ناظر به ساختار اجتماعی مدینه دارم معنا میکنم. ببین اصلا شما فرض کنید سوره منافقون قبلش نبود که بوده قبلش ولی اگه سوره منافقون هم قبلش نبود باز شما تو ساختار جامعه مدینه کسانی رو دارید که یحادون الله و رسولم، این توی مدینه است، متوجه شد؟ این یحادون الله و رسولم در برابر چیه؟ در برابر تلکه حدود الله. دقیق کرد چه داشت؟ این اگر در نظر بگیریم اون وقت نه اینا مال خود مدینه است. آره اینا مال خود مدینه است، خود منافقینه. خب عرض کردم دیگه، ببین دقیقاً دوره ایه که آخراست دیگه، آخراست یعنی قشنگ حکومت پیامبر مستقر، ساختارهای اجتماعی داره ساخته میشه. تو اون افق این آیاتو بفهمیم میگه که آره ان الذين يهادون الله ورسوله كتب كما كتب الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بعد میاد جلوتر تا میرسه به این بحث نجوا و میگه که آره شما در واقع نهی شدید از نجوایی که بالاسم والعدوان باشه، درست شد؟ آیه 8 داره که الم تر الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت الرسول و اذا جاءوا حیوا بما لم یحیک به الله و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول. ببین اینا همه مال اون صفات نفاق و ایناستا. خب بعد آخرش هم داره که یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و تقوا. ببین در برابر نجوای به اسم و در واقع عدوان این ور تناجوا به بر و تقواست. بعد برسیم به اون تعاونه که تعاونو علل بر و تقوا ولا تعاونو علل اسم و العدوان. اینا تو اون افق بفهمیدا، این نجوای اون تعاونه داره اون نظام هنجاری و نظام فرهنگی جامعه رو با اون حیث ارتباطات و روابط در هم تنیده اجتماعی داره معنا میکنه ها. خب که این روابط در هم تنیده اجتماعی با اون نجوای بل بر و تقوا، با اون تعاون بل بر و تقوا دیگه میشه نفوذ ناپذیر. دیگه اون دیگری نمیتونه این روابط اجتماعی شما رو در هم بشکنه. دقت کردید چطورشون؟ بعد میگه که وتق الله لا یشرون تا ان منجوا من الشیطان، تا میرسه به اینجا که خلاصه آره یه سری از احکام در واقع اخلاقی و یه سری از احکام اجتماعی رو اینجا بیان میکنن که حالا اون بحث صدقه در نجوای با رسول هم که خب آیه نص شده ای که با امیرالمومنین فقط انجام دادم تو همین سوره است که اشفقت و تقدمو بیل یدی لجواکم صدقه. حالا دیگه چی شد؟ حالا پولوبت دیگه پیامبر ول کردید و سخت اومد براتون مثلا برید دیگه با پیامبر لجوا کنید و این حرفا. و بعدم که آیه یه چیزش دیگه، آیه نسخش که خلاص آره اینم اینجاست. بعد جلو ترکه میره بفهم بفهم ببین آخه نظام، آره ببین نظام اجتماعی نکته درستی هم میگید. نظام اجتماعی گاهی اوقات ما بر اساس ذهنیت مدرن داریم اون نظامات رو تحلیل میکنیم. این خب غلطه، قطعا غلط. یعنی ما بیاییم مثلا دیدگاه خودمون رو بذاریم نظامات مدرن امروزی، بعد بخوایم با این برگردیم مثلا قرآن روایات و یا اون سنت مثلا نبوی رو بر اساس این نظامات مثلا چیز کنیم، بازخوانی کنیم و این حرف، این مشکل داره. کما اینکه خیلی از روشنفکرهای ما هم همین کار دارن میکنن، حالا اووریش، یعنی اونم باز مثلا داره مثلا فرض کنیم دغدغه‌های روشنفکرانه خودش از دوره مدرن دریافت میکنه، بعد میره قرآن روایات رو با اون کانتکست، با اون زمینه مدرن تفسیر میکنه. خب این عملا میشه هرمنوتیک و برداشتای مثلا چی میگن غیر ظاهر از متن. خب اینو ما هم مبتلاییم، آره ما هم مبتلاییم به این معنی که هی تلاش میکنیم نظامات مدرن و ارزیابیش رو از قرآن روایت در بیاریم ببینیم جور در میاد یا نه. خب طبیعتا جور در نمیاد چون اصلا اون آیات ناظره به این نبود. اما به نظرم یه راهی هست که ببینیم این نظامات مدرن با سازهای جوامع قدیمی، سازهای جوامع سنتی، خب که تقریبا مثلا جامعه‌ای که فرض کنید پیامبر اکرمه، یه مثلا قبیله، دو تا قبیله مثلا اوس و خزرج مهمش تو مدینه است و یه مدل هم بحث مهاجرینی که از مکه آمدن و اونجا مقیم شدن، یکی هم آروم آروم بحث در واقع اون برده ها و کنیزایی که تو جنگ ها در واقع گرفتن و آوردن اینا هم تو مدینه، اون اما و عباد و اینا مقیم شدن بالاخره. یه همچین یه اقلیت خیلی خیلی محدودی هم یهودی ها و مسیحی های اطراف مکه و مدینه بودن که ایمان آورده بودند و اومده بودن خدمت پیامبر، یا نه ایمان هم نیاوردن همچنان تو حاشیه مدینه شهرکی محله چیزی بهشون دادیم و دارن زندگی میکنن، یهودی های خیبر و این ور و اون ور، خب نجران و اینا، یه همچین آربری غرزه و نجران، این یه همچین جامعه دیگه. بعد همه اینا هم که قبیله ایه، یعنی تک تک اینا هم هر کدوم تو دل خودشون قبیله قبیله است. خب اما سوال اینه که حالا پیامبر توی اون جامعه با همون مختصات، با همون مختصات، خب داره یه نظام معنایی رو تو جامعه ایجاد میکنه یا نمیکنه، یه ساختار هنجاری رو تو جامعه ایجاد میکنه یا نمیکنه، ولو با همون مختصات جامعه قبیله‌ای اون موقع ها. درست شد؟ اینو اگر بتونیم درست صورت بندی کنیم و ازش در واقع از آب و گل درش بیاریم، اون وقت باید بحث بکنیم که حالا این چیزی که از سنت نبوی و ظهور آیات قرآن توی اون فضا، توی اون ظرف به دست اومد، برای نظامات مدرن امروزمون آورده‌ای داره یا نداره. از اون ور باید بیاییم این ور، نه اینو پیش فرض بگیریم بریم اون ور، یعنی از مدرن نباید به سنت رفت. سنت رو باید تو ظرف خودش درست فهمید، درست شد، بعدم اینور نظام مدرن موجود رو درست فهمید و بعد بیاد حالا اونو تطبیق بدیم به این، ببینیم مثلا تطبیق میشه نمیشه، مقتضیات این با اون کلا فرق میکنه یا نه، میشه یه چیزایی رو عنوان آورده های اون برای این دوره در نظر گرفت. نکته که من به نظرم کمک میکنه برای این فضا باز ورود هست امامه، باز ورود هست امامه توی اینکه هست امام دارن برای این عناوین، درست شد، یک روح المعنا در نظر میگیرن، یه جامع در نظر میگیرن. این جامع رو هم جامع عقلاییش میکنن دا، نه یه جامع مثلا حکمی و فلسفی و عرفانی که از بیرون بخوایم تحمیلش کنیم، نه، یه جامع عرفی عقلایی و نوعی از این نظامات و از این سازه‌های اجتماعی امام بیرون میکشه، مثل شبیه کاری که امام توی مثلا فرض کنید بی انجام میده، شبیه کاری که امام توی مثلا معاملات انجام میده، مثال عرض میکنم، خب شبیه اون کار، شبیه اون کار. این به نظر ظرفیت ایجاد میکنه. ما معتقدیم که مثلا از نظام فرض کنید حاکمیتی رسول اکرم و نظام حاکمیتی مثلا امیرالمؤمنین، درسته ما نمیتونیم دقیقا همین نظام مدرن رو از اون بکشیم بیرون، نمیشه، معقول هم نیست، اما یه روح المعناهایی، یه آورده هایی دارد برای نظامات اجتماعی امروزمون هم. خب البته قطعا چیز میخواد دیگه، بررسی اقتضاعات و مثلا فرض کنید مقتضیات زمان و مکان و اینا نیاز داره که خب به قول شما همون کار خورد کردنش و اجرایی کردنش میشه دیگه، ولی فعلا خود اون حکمه رو میشه از توش در واقع استیاد کرد. حالا ساره توی ادامه این سوره باز همین بحث بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فسحوا، یه سری خلاصه احکام شؤون اجتماعی این شکلی که با هم تعامل داشته باشید، با هم تعاون داشته باشید و این حرفا، اینا ذیل این سوره ها پررنگ داره بیان میشه. سوره های بعدیش هم الان وارد شیم تقریبا به همین فضاها اختصاص داره. خب باز اگر تو ادامه در واقع این سوره ها مرور کنیم، در واقع این سوره ها رو، سوره بعدیمون بعد از سوره مجادله اگه اشتباه نکنم سوره حجرات، نه سوره، بله سوره حجرات. توی سوره حجرات هم باز چند تا نکته فقط هست، من دیگه خیلی اینو وای نستیم روش. یه نکته همین بحث اینجا اکن فاسقون به نبه اینفه تبینوه توی این سوره، که حالا اون دلت و چیت خبر واحدش اینا رو حتما خوندید، توش بحثی نیست، حالا دلت میکند نمیکند و اینا بماند، اما خود همین احتیاط، دقت کنید شما به مثابه یک جامعه ای که خب با همین اخبار و با همین رفت آمدها و خبر بردن و خبر آوردها داره در واقع اون ارتباطات و فضای خلاص رسانه ایش به همین محدوده دیگه، جامعه سنتی است، با همین رفت آمدها ما داریم در واقع ارتباطات میگیریم و مثلا یه سری فضای رسانه‌ای و همسایینا داره ایجاد میشه برامون. خب و حالا اینجا داره به ما میگه که چی؟ آقا اینو فتبینوها، این اینجا اکن فاسقون فتبینو، بعد آخرش هم اون تعلیلش، حالا این فتبینو و فاسقش و شهر نزولش و اینا خیلی مهم نیست، یعنی اینا خیلی شاید تو دلالت هم خیلی کمکمون نکنه، ولی اون تعلیل آخرش که برمون شیخ هم با اون تحلیلش اگه یادتون باشه کار میکرد دیگه، او انتوسیبو قومن به جهالتنش خیلی مهمه، او انتوسیبو قومن به جهالتن داره وجه این تبیانه و وجه این صدق و در واقع کذب اخبار و رسانه ها و اینا رو در واقع سنجیدن رو کمک میکنه به همون، و به نظرم در واقع توی فضای فرهنگی جامعه خیلی مهمه و اثرگذاری این نکته، باز حالا تو ذهنتون باشه اینا رو بعدن کار کنیم. و جلوتر هم که میره باز این بحث انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، اگر یه جایی دیدید که خلاصه انطائفتان من المؤمنین اقتتلوا، این انطائفان من المؤمنین دارن درگیر میشن و دعوا میکنن و اینا، فاصله بینهما، اینجا اصلاح ذات البین کنید، و حالا اگر یکیشون دیدید که باقیه، جلوی اون باقیه حداقل وایسید، دقیق کیا جدا شد، و با اونم البته بالعدل و بالقسط برخورد کنید. ببین اینا همش در واقع برای اون شون جامعه سازی هست. من کلن این سوره آخر مدینه رو اینجوری میفهمم، خب که پیامبر داره یه سازه اجتماعی رو رقم میزنه که این ساختار اجتماعی دیگه بگیره و بمانه ولو بعد از رسول، این هنجارها، این نظامهای معنایی شکل بگیره و بمونه. حالا این انم المؤمنون اخ و فصل و بین اخوه کن و اتقوا الله، و بعدم اون احکام اجتماعی قشنگی که بعدش میاد دیگه، که آقا تمسخر نکنید، از هم دیگه غیبت نکنید، تجسس نکنید، اینا درسته به امر معروف مستقیم ربط ندارد اما به شدت در شیوه های اجرای امر معروف نهی از منکر دلالت داره. بحث مفصلی داریم در نسبت بین ضابطین امر معروف و بحث تجسس. درکه بحث مثلا فرض کنید این که حکم غیبتشون چی میشه، سوء ظن بهشون چی میشه، ان بعض از ظن اسم، اینا همه تو این سوره است. متأسفانه درست خودش امر معروف نیست ولی دستورات و اوامر و نواهی اخلاقی و اجتماعی و فقهی مهمیه که میتونه توی ساز و کار اجرایی امر معروف نهی از منکر کلی دلالت داشته باشه، مخصوصا اگر شما بخواید نهاد درست کنید برای امر معروف نهی از منکر. که آقا نهادی که در ساختار حاکمیتی برای امر معروف نهی از منکر درست میشه تا چه میزان حق تجسس داره، تا چه میزان حق شنود داره، تا چه میزان حق دیگه، همش دیگه میبینید دیگه، درست شد؟ حک و گرفتن اطلاعات و خودشو میگیره، لپتاپش هم با خودش میبره، اینا چقدر حق داریم؟ واقعا بحث میخواد، یعنی به این راحتی نیست مسخره کنیم بره، نه واقعا بحث میخواد، چون تو همون لپتاپه طرح خرابکاری برای کل ساختار امنیت جامعه هست. اینم ببینید، یعنی اینجوری نمیگه این ضابط اومد و گرفت و ظلم کرد و بقی و تعدی و گرفت و برد، نه اونم دفاع داره، اون میگه با همین لپتاپ چاغر رو داره میریزه به هم، فلان فلان شد آقا چیکارش کنم. میشه دارم عرض میکنم، ببین شون مختلف شابی از بودای مختلف، از این جهت این آیات همش آیات الاحکامه. اینجوری نگاه کنید باور کنید دیگه آیات الاحکام 400 تا 500 تا نیست، ما شاید 400 تا 500 تا آیات داشته باشیم که ازش حکم در نیاد، تازه اونم شاید
از اون
برداره میگم از اون برداره دقیق کرده، یعنی اینا میگن 400-500 تو فقط آیات الاحکام داریم، ما میگیم نه اتفاقا اینجوری نگاه کنید با این بودی که عرض کردم شاید نهایتا 400-500 تا آیات داشته باشیم که فقط آیات معرفتی صرف باشه.
قصص
رو نبودی سید جان، پارسال قصص رو خوندیم انقدر آیا حکتر رو بردیم توش، یعنی قصص انبیا تو خود همین بحث امر معروف نهی از منکر، فقط تو خود بحث امر معروف نهی از منکر قصص انبیا اصلا عمده آیات امر معروف نهی از منکر تو مکه قصص انبیاست، تو مکه امر معروف تشریعی نداریم، امر معروف تو مدینه تشریح شده توسط پیامبر، خب اما قصص انبیا در رابطه با امر معروف نهی از منکر و سنت های اجتماعی که بر قصص انبیا مترتب بوده درست شد، همش تو مکه است، اکثرش تو مکه است دیگه، حالا اسمش هر چی میخواد، نمی خیلی چیزا میخواد ولی خب آره خلاص. بس اینم یا ایها الذین آمنو مهم ما دیگه بالاخره که چی؟ مثلا آیهش رو بخونم، مثلا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم، مسخره نکن شاید اونا بهتر از شما باشن آخه، یا مثلا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، درست شد؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یا ای الذین اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، لا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایه بعضكم ان یاکل لحم اخی، گفتم آخه بابا ان المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، بعد حالا اینجا لحم اخی فلان، یا ای الناس انما خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل، رسمیت دادن تکثر، رسمیت دادن، حالا چقدر مشکل داریم تو این رسمیت دادن تکثر، تو قانون اساسی ما همه اقوام ملل مذاهب قومیت ها همه آزادن تو مدارس و تو دانشگاه هاشون حداقل دو واحد در رابطه با خود قومیت و زبان و مذهبشون درس داشته باشن، 30 سال 37 سال معطل این اصل قانون اساسی، جرأت نداریم. درست شد؟ دو واحد ترکی نمیذاریم تو دانشگاه ترکی بخونه.
چرا
نمیذاریم؟ نه واحد درسی ترکی بذاریم برای دانشگاه تبریز. چرا نمیذاره کردی چرا نمیذاره دانشگاه تدریس بشه؟ خب اینجا چی میگه؟ میگه انا خلقناکم من ذکر و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دیگه اینا رو میخونی بعد میشی روشن فکر متوجه شدش. آره حالا زیاد بعضی میگم یعنی از این جور در واقع دلالت ها خیلی حال شالا باز فردادی و صلی الله علیه.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهار.